در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد میکشه به دو رکعت صلات عشق. سلام میگم به همه شما بینندگان خوب برنامه سمت خدا. تاعت و عباداتتون قبول باشه انشاءالله. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. شب بود و تا چشم کار میکرد سیاهی. بنی اسرائیل و پیامبرشون رسیده بودن به جایی که پر بود از سنگ‌های درشت و سنگی. پیامبرشون دستور داد هر کسی هر چقدر که میتونه از این سنگ‌ها برداره. بعضیا گوش به حرف رسولشون دادن و مقداری از این سنگ‌ها رو برداشتن. بعضیا هم ترجیح دادن بارشون رو با سنگ سنگین نکنن. صبح شد. هوا که روشن شد همه فهمیدن که سنگای دیشب یاقوت بوده. همه افسوس خوردن. بعضیا برای اینکه چرا هیچی بر نداشتن و بعضیا برای اینکه چرا کم برداشتن. میگم نکنه من و تو حسرت ثانیه های از دست رفته رمضان رو بخوریم که از اون سنگ ها هم یاقوتی ترن. قدر روزهای باقی مونده رو بدونیم. و یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه‌های سمت خدا امروز هم مهمون خونه‌هاتون شدیم. حاج آقای رنجبر عزیز در استودیو حضور دارن که بنده با احترام خدمتشون سلام عرض می‌کنم. حاج آقا سلام علیکم، شما هم خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل همیشه با نام خوب خدا شروع می‌کنیم. خدایی که به قول سعدی گفت پرده ناموس بندگان را به گناه فاحش ندرد. میگه خدا گاهی وقتا گناهان آشکاری از شما میبینه اما پرده پوشی میکنه، ستاری میکنه، بالاتر قفاری میکنه، اصلا میامرزه، اقماز میکنه، نادیده میگیره. در قرآن هم سریع به این نکته اشاره داره، میگه انی لقفار، من خیلی خیلی آمرزنده. البته خود اینم یک کنایه به ما هستا، یعنی شما خیلی نمی آمرزید، آمرزشتون خیلی کمه. گاهی یه خطا میبینید، پیامک میکنید، اعلام میکنید، همه رو در جریان میگذارید، در حالی که من هزاران هزار خطا از خود شما دارم. نه تنها ستاری کردم بلکه قفاری هم کردم. بیاد از من یاد بگیرید آمرزش رو، بیامرزید. توی سوره نور هم اتفاقا یه آیه خیلی لطیفی داره، میگه اگر دوست دارید من شما رو بیامرزم یه راه داره. الا تحبون ان یغفر الله لکم، دوست دارید خدا شما رو بیامرزه. ولی یعفو ولی یصفح، بیاید دیگران رو عفو کنید، دیگران رو ببخشید، لغزش های اونها رو نادیده بگید. همینجا هم سلام عرض میکنم به محضر مبارک مردم شریفی که مشتاق شنیدن کلام امیرالمومنین هستن. انشالله بتونیم با حرف هایی که میزنیم آرامشی به جان و روانشون سرازیر کنیم. همین جامعه شریعتی من یک درخواستی از بینندگان خوب شما داشته باشم و اون این که تو این باقی مانده ماه مبارک رمضان رفتگان خودشون رو، اموات خودشون رو فراموش نکنن. چون یه روایتی از سفینه البحار دیدم، خیلی روایت جانسوز و غم‌انگیزی است. میگه ماه رمضان که میشه کل یومن، هر روز، یعنی امروز هم جزء شدی، همین الان هم این اتفاق داره میافت. میگه اموات شما، رفتگان شما بالای سر شما یقفون، توقف میکنن. ینادون به صوت حزین، با یک صدای غم‌انگیزی شما رو صدا میکنن، باکیان و دارن زار زار گریه میکنن. حرفشون هم اینه، میگن اذکرونا، بیاید ما رو یاد کنی، لا تنسونا، ما رو فراموش نکنید، ورحمو علینا و علی قربتنا، به ما و به قریبی ما رحم کنید، بقینا فی سجن زیق، ما در یک زندان تنگی قرار داریم، و غم طویل، غم و قصه ما تمامی نداره، پایان نداره، طولانیه، و شدتن، دچار شدائد و گرفتاری های خودمون هستیم. لا تبخلو به دعا، بخل نورزید، دعا کنید، به ما دعا کنید، و صدقت لنا، دست به جیب بشید، یه چیزی به عنوان صدقه به نیت ما، به نام ما پرداخت کنید. لعل الله یرحمنا، شاید خدا به خاطر اون دعای شما و به خاطر اون صدقه شما به ما رحم کنه. بعد نصیحت میکنن، فبا حسرتا قد کننا قادرین مثل ما انتم قادرون، ای داد ما یه روزی قدرت داشتیم همینطور که الان شما دارید، ما با حرفمون میتونستیم گرهی رو باز بکنیم، ما با قلممون میتونستیم گرهی رو باز بکنیم، ما با قدممون میتونستیم گرهی رو باز کنیم، نکردیم. شما این اشتباه رو نکنید. الفضول التي كانت في ايديكم كانت في ايدينا، این ماشین، اون خونه، اون ویلا، اون باغ، اون باغچه‌ای که الان تو دست شماست، دیروز تو دست ما بود، ما کاری نکردیم، شما کاری بکنید. کوچکترین کار شما بزرگترین پاداش اینجا با خودش به همراه داره. واقعا هم اینطورا. شما ببینید یک ریزعلی دهقان فداکار یه روزی یه کار ریزی کرد، پیراهنشو به خاطر خدا آتیش زد. شاید پیراهنی که اون روز آتیش زد دو ریال هم ارزش نداشت، اما 30-40 سال تو کتابا نوشتن، تو مقاله نوشتن، هر سال گرامی داشت داره، جوایزی بهش میدن به خاطر که یه کار کوچیکی به خاطر خدا کرد. میگه شما یه کار کوچیکی برای خدا بکنید، اینجا کوچک نیست، پاداش عظیمی رو دریافت میکنید. اون راهی که ما رفتیم شما اون راه رو طی نکنید. ستعلمون قدن، این حرفی که ما الان میزنیم شما متوجه نمیشید، وقتی آمدید اینجا تازه میفهمید که چه فرصتهای طلایی که از دست دارید. این رو گفتم که کسانی که رفتگانی دارن همین الان برای اونها یک فکری، خودشون گفتن یکی دعا کنید، یکی هم صدقه بدید، یک گرهی رو باز کنید. هستن کسانی که اطراف ما هستن و گره دارن و گرهشون به راحتی باز میشه. یه وقتی من دیدم شبکه 5 یه خانومی رو نشون میداد، این خانم تمام انگشتاش به هم قفل بود، سوخته بود دوران مثلا جوونیش، این پول نداشته بره بیمارستان هزینه بکنه انگشتاشو باز کنه، با همین مشت خودش رخت شویی میکرد، لباس شویی میکرد. از این دست کسان زیادن، هر کسی به اندازه وسع خودش، به اندازه توانایی خودش، اگر میتونه از اینها گره گشایی بکنه به نیت انبات خودش، به نیت رفتگان خودش، اگر چیزی تو صندوق صدقات میاندازه بگه این به نیت پدرم میاندازم. در روایت داریم اگر شما یه پوسته، یه استخوانی جلوی یه سگ بیاندازید به نیت رفتگان خودت، میگه ثواب این و پاداش این به او خواهد رسید. یعنی عالم یه عالم خیلی حساس و ظریفی.
خیلی خوب، این مختص ماه مبارک رمضان، این ندایی که شما گفتید شنیده
میشه؟ میگه فقط در روزهای ماه رمضان اینا بهشون فرصت میدن، به احترام ماه رمضان یه مجالی بهشون میدن که بیان حرفاشون رو به اینها بزنن. حالا ممکنه شما بگید ما که نمیشنویم، چرا؟ گاهی اثر میگذاره واقعا. کسانی که بالاخره توی ماه رمضان یه طهارتی، یه پاکی برای خودشون دست و پا میکنن، گاهی به دلشون میفته که الان برای پدرم یه کاری بکنم، برای مادرم یه کاری بکنم. مستقیم ممکنه اون صدا رو نمیشنوه، ولی با دل خودش درک و دریافت میکنه.
خیلی خوب، بله، رمضان بهترین فرصت برای همه این خوبی ها، برای اینکه تجربه بکنیم، تمرین بکنیم و انشالله بقیه ماهای سال رو هم با همین خوبی ها رو مرور بکنیم. در بخش بعدی انشالله قراره که باز هم جرعه‌ای بنوشیم از دریای مواج نهج البلاغه و برنامه رو متبرک بکنیم به کلام امیرالمومنین علی علیه السلام. منتها ظاهرا بیانات مقام معظم رهبری در خصوص نهج البلاغه آماده است، با هم میشنویم. باز میگردیم انشاءالله، ادامه خطبه 87 نهج البلاغه رو با هم مرور خواهیم کرد. خواهش میکنم بفرمایید، هیچ جا نرید، ما برمیگردیم.
این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت. در دوران اخیر بسیاری از متفکران و اندیشمندان غیر مسلمان، نه فقط مسلمان ها، غیر مسلمان با نهج البلاغه آشنا شدند، کلمات امیرالمومنین رو خوندن، دیدن این حکمت‌های مجسم در این بیانات را شنیدن، فرا گرفتن و بهت زده شدن از عظمت این کلام و صاحب کلام. ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید فرا بگیریم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه ابعاد کار را روشن می‌کند، همه درس ها را به ما می‌دهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. امیرالمؤمنین فقط متعلق به شیعه نیست، همه اهل اسلام، همه کسانی که دل در گرو محبت اسلام دارند، علی ابن ابی طالب علیه السلام را در اون قله عظمت علمی و معنوی و اخلاقی و انسانی و الهی مشاهده می کنند.
بله، ما تمام تلاشمون اینه که در این برنامه نهج البلاغه رو به گونه ای از قربت در بیاریم و باورمون بشه با مرور برخی از فرازهاش که نهج البلاغه برای امروز ما هم حرف داره. خطبه 87 نهج البلاغه رو از مدت ها پیش با حضور آقای رنجبر آغاز کردیم مرورش رو. حضرت در فراز ابتدایی این خطبه ناب بهترین بندگان خدا رو و الگوی انسان کامل رو به ما معرفی میکنن. در فراز دوم میرسن به اونهایی که ادعای علمشون میشه و اینها میان تنابهای غرور و گفتهای دروغین رو سر راه مردم میافکنن و اونها رو گمراه میکنن. در ادامه رسیدیم به این فراز: نموده از خطرها خلق ایمن، اهانت کرده بر خلاق ظلمن، گناه و جرم را بگرفته بس خار، به مردم کار از این رو کرده دشوار. یؤمن الناس من العزائم، یعنی مردم رو از گناهان بزرگ ایمن ساخته. و یحول کبیر الجرائم، و جرائم بزرگ رو، گناهان کبیره رو در مقابل دیدگان مردم سبک جلوه میده. یعنی در واقع میگه که آقا جدی نگیرید زیاد. بله
همینطوره. ببینید امیرالمومنین میفرماد که از عوارض نادانی همینه که طرف میاد میگه آقا خدا کریم تر از اینه که بخواد به خاطر یک لغزش، به خاطر یک گناه،
به خاطر یک تارمو،
شما رو یک عمر گرفتار عذاب و عقاب بکنه. درسته خدا خیلی کریم، ولی به شرطی که ما هم بتونیم اون کرامت رو دریافت کنیم. خدا خیلی رحیمه، به شرطی که ما هم بتونیم اون رحمت رو دریافت بکنیم.
یعنی چی دریافت کنیم؟
ببین شما برابر دیوار بیست، دیوار هیچ دریافتی از تصویر شما نداره، اما برابر یه آینه که میستی تصویر شما رو دریافت میکنه. یه عده هستن اهل ایمانن، مؤمنن، المؤمن و مرآت، مؤمن آینه است، یعنی دریافت کننده است، اما غیر مؤمن دیواره، دریافت نمی کنه. اون رحمت الهی هم بر مؤمن هم بر کافره. وسعت رحمته کلشه، رحمت خدا همه چیز رو فرا گرفته، مثل نور خورشید همه چیز رو فرا گرفته، هم آینه هم دیوار، ولی کدوم دریافت میکنه؟
یعنی بسترش باید فراهم بشه، اون ظرفیت باید فراهم بشه.
اینجوری نیست که آه خدا کریم تر از اینه که به خاطر یک گناه. چرا؟ این گناه قباریه که رو آینه وجود تو می نشینه. یه آینه که یه وجب خاک روش نشسته اصلا دریافت نداره، اصلا انعکاس نداره، خورشید نزدیکش هم قرار بگیره هیچ دریافتی نداره. ببینید کسی که نادانه میاد این طرف قضیه رو می بینه، مجموعه رو نمی بینه، میگه خدا خیلی کریم، خدا خیلی رحیمه. ولی کسی که دانا هست میگه خیلی خوب، خدا کریم هست، رحیم هست، ولی باید این رحمت و کرامت هم دریافت کرد یا نه؟ ببین یه بذر دریافت کننده است، آب که بهش میدی دریافت میکنه، جوانه میزنه، سبز میشه، گل میده. سنگ هم اینطوریه، در بهاران که شود سرسبز سنگ، توی فصل بهار که همه چی سبز میشه، ببین آیا مثلا سنگم سبز میشه؟ امکان نداره، چون سنگ دریافت کننده نیست، اما بذر دریافت کننده است. پس این حرف از سر نادانیه که بگیم خدا خیلی کریمه. بله خدا خیلی کریمه، بشه شما بتونیم اون کرامتش رو، اون رحمتش رو دریافت بکنیم. از طرفی شما از کجا فهمیدی خدا خیلی کریمه جز از سر قرآنش؟ خب همون قرآنی که میگه خدا کریمه اون برش هم میگه، میگه خدا غفاره، از اون برم میگه خدا قهاره، از این برم میگه خدا بهشت داره، از اون برم میگه جهنم هم داره. اتفاقا گاهی وقتا اون چهره خدا رو خیلی پررنگتر نشون میده، میگه لا یعذب و عذابه احد، روز قیامت خدا چنان عذاب میکنه، لا یوثق و وثاقه احد، چنان به سیخ میکشه که در طول تاریخ هیچ کسی اونجوری به سیخ نکشیده باشه، اونجوری به بند نکشیده باشه، اونجوری عذاب نکرده باشه. یعنی همین خدایی که برای عده‌ای رحمته و برای عده هم عذابه، مثل کره زمینه. این کره زمین الان همین الان برای عده روز روشنی داره، روشنایی داره، همین الان همین لحظه برای یک عده ظلمات تاریکه، چون در یه نقطه دیگری قرار دارن، یه جایگاه دیگری دارن. خدا ممنونه، خدا برای عده رحمته، برای عده زحمت.
این وقتی کفه خوفمون پررنگتر میشه، وقتی کفه رجامون، در حالی که
این از جهله، این از نادانیه. امیرالمومنین میگه، میگه آدمای نادون شما رو رجایی میکنن، همش رجای شما رو بالا میبرن، اصلا به شما خوف نمیدن، در نتیجه شما غرور پیدا میکنی. ببین رجا و خوف هر کدوم از هم جدا بشن خطرناک. اگه کسی رجایش رفت بالا، این به غرور میرسه. اگه کسی خوفش رفت بالا، همش ترسید، این یأسش اینه که خوف و رجا با همن. میگه به همون اندازه که رجا داری، به همون اندازه هم خوف داری. مثل بند بازیه، شما رو بند که میری، به همون اندازه که هوای این طرف داری، به همون اندازه هوای اون طرف داری. یکیش کم بشه از همون طرف.
فکر میکنم امام باقر علیه السلام بوده، یکی از حضرات معصومین، که دیدم ایشون میگفتن که اگر قرار باشه خداوند یک نفر رو ببره بهشت، اون یک نفر منم، و اگر قرار باشه خداوند یک نفر رو ببره جهنم، اون یک نفر منم.
یعنی خوف و رجا، یعنی اندازه هم همچه آدم هیچ کس ثبوت نمی کن. مثل خورجینه، خورجینی که مثلا رو شطور میگذارن، هر مقداری که این طرف میذاری بعد همون مقدار اون طرف. اگه این بار 5 کیلو گذاشته، اون بار 5 کیلو بزه. اگه نیم کیلو کم و زیاد که، از همون طرف چپ میکنه. انسان هم همینطوره، به هر اندازه که خوف داره باید رجا هم داشته باشه، چون همین خدا به همون اندازه که رحمت داره، به همون اندازه هم عذاب میکنه، عذاب میکنه ظالمین رو، عذاب میکنه بیشتر از ظالمین، پیروان ظالمین رو عذاب میکنه، یعنی فرعون رو عذاب میکنه بیشتر از فرعون، کسانی که از فرعون تبعیت کرده. میگه شما بودید که فرعون رو فرعون کردید، اگه شما نبودید فرعون فرعون نمیشه. اینکه سوزن شیرجه میره تو لباس و تو پارچه، به خاطر نخیه که دنبالشه. اگر نخ نداشت، هیچ که شیرجه نمیرفت تو هیچ لباس، هیچ لباس رو سوراخ سوراخ نمیگرد. این به خاطر اون نخ هست که دنبالش. پیروان ظالمین مثل همون نخه، اگه نبودن که ظالمین زور نمی کردن. لذا میگه ما هم ظالم رو عذاب میکنیم، هم پیرو به ظالم رو، ولی پیرو به ظالم رو بیشتر عذاب رو. پس ما عذاب داریم همونجوری که رحمت هم داریم.
خیلی خوب. حالا در ادامه اتفاق دیگه که میفته اینه، به حکم مشتبه گوید توقف مرا هست و بدان دارد تعطف، ز جهلش کرده ره در دین و سنت، بسی حکم خلاف شرع و بدعت، یقول عقف و اند شبهات و فیها وقع. میگه من هنگامی که به شبهات رسیدم توقف میکنم، اما اشتباه میگه، در اونها غوطه میخوره. و یقول اعتزل البدع و بینه هست تجع، میگه از بدعت ها دورم ولی در همون بدعت ها غرق شده.
تمام این ماهی هایی که الان تو ماهی فروشی ها افتادن، اینا همه از تور صیاد فراری بودن. میگفتن ما هیچ که پا تو تور نمیگذاریم، ولی افتادن. چرا؟ چون نادون بودن، قدرت تشخیص نداشتن، تور رو از غیر تور نمیشناختن. تمام این کبوترا، مرغ عشقا، قناریا، بلبلا کردن تو کوچه باز کوچه های مولوی تو قفسن، اینا یه روزی از قفس فراری بوده، از دام فراری بوده، ولی به دام افتادن چون تشخیص نمیدادن. امیرالمومنین یکی از عوارض نادانی همینه. انسان وقتی نادان شد، وقتی معرفت نداشت، اتفاقا به دام همون چیزی میفته که ازش گریزانه، میگه منو میگی، من از حرام نه تنها فاصله میگیرم، از شبهاتم فاصله میگیرم، هر چیزی شبهه حرام بودن هم داشته باشه فاصله میگیرم. امیرالمومنین میگه بی خود، میگه این غرق شبهات خودش خبر نداره، میفته تو دام شبهات، چون نادانه، چون علم نداره، چون اون نور الهی رو نداره، اون معرفت الهی نداره. یقول، میگه اقف عند الشبهات، هر جا شبهه باشه من همونجا ترمز میکنم. و فیها وقع، دست خودش که تشخیص نمیده چی شبهه است چی نیست،
به خاطر اینه که مردم رو گمراه بکنه یا اینکه نه واقعا خیال
خودشه. چون خودش گمراه میشه، گمراه میکنه. توجه میکنی؟ یه لاشه اول خودش متعفن میشه، بعد بوی تعفن پراکنده میکنه، تا خودش آلوده نشه که نمیتونه آلوده بکنه که. دست شما اول کثیف میشه، بعد میتونه جای دیگه رو کثیف بکنه. اینا هر چی به سر مردم میارن اول سر خودشون میان. و اعتزل البدع، میگه من از بدعت ها فاصله میگیرم، دوری میجویم. و بینها استجاب، بی خود میگه اصلا وسط اینا خوابیده، یعنی غلط میزنه وسط بدعت ها، نمیتونه بفهمه چی بدعته چی نیست، چون علم نداره، چون نور نداره. اشاره
میکنه به جهل مرکب این افراد.
احسن، چون نور نداره. نور نداره. همون که گفت نور کسی داره که پارو نفس و نفسانیتش بگذاره. خدا نور رو به یه همچی کسی میده، نقطه مقابلش هر که باشه این نور نداره، در نتیجه تاریک همه چیز براش میفته تو دامی که ازش گریزان.
به صورت ظاهرش باشد چو انسان، ولیکن هست قلبش قلب حیوان. فصورت و صورت و انسان، والقلب و قلب و حیوان. صورتش و چهره ظاهرش چهره انسانه، ولی قلبش قلب یک حیوان درنده است.
این هم از عوارض نادانیه. باز یک کسی که نادانه است یه جایی سرمایه گذاری میکنه که نباید، اون جایی که باید سرمایه گذاری میکنه نمیکنه، چهره سازی میکنه، اون چهره خودی سرمایه گذاری میکنه. صورت که نگاه میکنه یه آدم زاهد و مسلمان و سر به زیر، مثل این پنبه ها دیدید چقدر لطیفه، وسطش پنبه دان است، از سنگ سخت‌تره. خورما رو ببینید، ظاهرش نرم و لطیف و شیرین، وسطش هسته استخوانیه. همین فرشا رو ببینید، ظاهرش چقدر خوش رنگ و لعاب، اما پشتش چقدر زمخته خشنه. میگه اینا ظاهرشون با باطنشون متفاوته، چون تمام سرمایه گذارشون رو ظاهرشون، یه ظاهر آراسته تو جامعه برای خودشون درست میکنن. اما این ظاهر که میره کنار، تو خونه، تو زندگی، تو خلوت، یه حیوان درنده. از صورت و صورت و انسان، دیدید بچه ها صورتک میزنن، صورت که حیوان ها، یعنی صورت که پلنگ میزنه، گرگ میزنه، ولی پشتش که گرگ نی. حالا امیرالمومنین میگه بعض صورته که انسان زدن،
نقاب
انسانه، گرین انسانه، اما انسان نیست، گرگ درنده است. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت، میگن که بعضی وقتا یه کسی مد پیشش همش میگفت یا ستار یا ستار، بعد یکی از اساتید میگفت، میگفت علتش که میگفت یا ستار، چون چهره واقعی اون رو میدید، باطن اون رو میدید که مثلا به صورت گرگه. از خدا میخواست که ستاری کنه، کسی متوجه نشه، یا ستار چهره واقعی رو نشه، تا آبروش محفوظ بمانه. هستن کسانی که از صورت و صورت و انسان، والقلب و قلب و حیوان، میگه این محصول نادانیه. مثلا وقتی نادان شد یک باطن درنده خویی پیدا میکن.
بسیار متشکر و سپاسگزارم. فرازهای بعدی این خطبه رو انشاءالله در جلسات آینده تقدیم حضورتون میکنیم. بریم یک میان برنامه ببینیم، برگردیم با تعدادی سوال همراهتون خواهیم بود. سوالاتیه که فکر میکنم جوانها و خانواده ها بیشتر این سوالات رو از ما میپرسن. حتما همراه ما باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل 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 محمد اللهم صل على محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. بیننده برنامه سمت خدا هستید از شبکه 3. سیما حاجی رنجبر عزیز مهمان برنامه امروز ما هستند. یک بخش هایی از نهج البلاغه رو با هم مرور کردیم. چند تا سوال داریم آقای رنجبر، سوالاتی که خیلی از جوان ها با ادبیات های مختلف برای برنامه از طریق پیامک و از طریق ایمیل و از طریق تلفن در میون میگذارن. حالا درسته که بحثمون نهج البلاغه است، ولی میخوان که با ادبیات شما و از زبان شما بشنوند پاسخ این سوالات رو. من اولین سوال رو میپرسم. بعضی ها میگن که ما از طریق سایت ها و فیلم ها و دوستان و رفقایی که حالا تو خیابون گهگاهی پیدا میکنیم به خواسته های غریزی خودمون پاسخ میدیم و به اون خواسته ها میرسیم. چرا باید زیر بار تعهدات ازدواج بریم؟ حالا با وجود مشکلاتی که هست، حالا انشاءالله به همون مشکلات هم اشاره میکنیم، چرا باید با وجود این سایت ها و فیلم ها و اینها ما زیر بار تعهد ازدواج بریم؟ پاسخ شما چیه؟
میوه هایی که اون وقت بود خیلی طعم و رائحه داشت، واقعا مقایسه بکنید با میوه های الان، مثلا سیب اون وقت با سیب الان، اون وقت یه عطر خاصی داشت، یه طعم خاصی داشت، الان اینطوری نیست. چرا؟ چون میوه هایی که امروز تو بازار هست به صورت غیر طبیعی به عمل آمدن. مثلا کال خام چیده میشن، حالا به ضرب و زور سردخونه و گرمخونه و مواد شیمیایی و اینا میرسونندشون، نه که میرسن، حجم دارن، یه شکل شکیلی هم دارن، اتو کشیدن،
رنگ خوبی هم دارن،
مثلا واکس خوردن، مارک دارم هستن، ولی اصلا طعم و مزه نداره.
مثل خیار گلخونه یا
هیچ بعید هم نیست که اینا یه ضرر زیاده هم داشته باشه. هیچ بعید نیست اینایی که گوشه های بیمارستان میفتن و انواع بیماری ها میگیرن ریشهش تو همین چیزا باشه، قطعا بی تاثیر نیست چون همش مواد شیمیاییه. ولی قدیم مثلا اینطوری نبود، همه چیز طبیعی به عمل میامد. خورشید این سیب رو سیب میکرد،
سیب سیب بود،
خلاصه سیب واقعا سیب بود. چرا؟ چون طبیعی بود. ببین هر چیزی طبیعیش طعم داره، مزه داره، خاصیت داره. خواستهای غریزی هم همینطوره، هم از راه طبیعی میشه تأمین کرد، هم از راه غیر طبیعی. ولی وقتی غیر طبیعی شد آثار غیر طبیعی هم داره، ممکنه لوکستر باشه، شیکتر باشه، جذابتر باشه، اما اصلا اون آرامشی که قرار بود شما به دست بیاری با این به دست نمیاد. اون سکینه‌ای که قرآن میگه که تو دنبالشی، گم شده یه تو هست، میخوای به آرامی و آرامش برسی، اصلا با این دختر خیابانی شما محال برسی. خدا میگه من اینجا نگذاشتم آرامش رو، جای دیگری گذاشتم. مضافاً برای اینکه شما بالاخره یه روزی باید تن به ازدواج طبیعی بدی، حالا 30 سال 40 سال هرچی.
ولی بعضی میگن بایدی در کار نیست که.
چرا؟ همون هم آخرش ازدواج میگن، اینطوری نیست. به اون نقطه که رسید دقیقاً مثل یه نهر آبی شما در نظر بگیر که با شتاب داشته میرفته، این طرفش اون طرفش یه جویه های فرعی ثبت شدن، هر کدوم مقداری از این آب رو از این اصلا نیرو انرژی خودش از دست میده، یا به مزرعه نمیرسه به قولشون اصلا ازدواج نمیکنه، یا اگر رسید دیگه اون رمق رو نداره، نمیتونه تمام این مزرعه رو سبز و خرم میکنه. الان ریشه خیلی از اختلافات همین تأخیر در ازدواج. شما دقت بکنید، چون بعضی از اینها ممکنه تجربه های گناه‌آلودی داشتن و وقتی میرسن به صحنه ازدواج کم میارن، دیگه اون حوصله رو ندارن، اون آرامش رو ندارن. بچه مثلا تو سن 30 سالگی 40 سالگی به دنیا میاد، یعنی حوصله تربیت کردن نداره. تا بچه جیغ میزنه میگه هر چی میخواد بهش بدید. این هر چی میخواد بهش بدید یعنی چی؟ یعنی بردباری، حلم، صبوری رو در این بچه کشتن. یعنی این بچه رو عجول بار آوردن. امروز یه بستنی میخواد، باید همین الان براش بگیری، تأخیری نباید بکنی، و الا مشت میزنه، لگد میزنه، ناسزا میده. این بچه وقتی بزرگ شدن داستان شمله، یه کودک قدرتمند میشه.
زمانش سم داریم
ببینید، دقیقا مثل اینه که بیدن وقت پیش میگفتن که یک جوان این گلوی مادرش رو گرفته بود، داشت خفه میکرد، همسایه خوش رسیده. وقتی گفتن چرا، گفت که من زانتیا میخوام برام نمیگه. این کودک دیروزه، اون تا قدرتمند شده. دیروز میگفت مثلا یه ماشینی میخوام، اسباب بازی، سری براش گرفتن، گفتن سری دهنشو ببندیم ساکتش کن، چون حوصله نداشتن.
حوصله بزرگتر و
واقعا الان بزرگتر شده، اسباب بازیش بزرگتر شده، ولی خودش که بزرگ نشد. چرا؟ چون این آدم حوصله تربیت نداشت. اگه حوصله تربیت داشت، تأخیر در خواسته ها میکرد. هر کس میخواد بچهش رو تربیت کنه، بچهش حلیم بشه، صبور بشه، بردبار بشه، باید تأخیر کنه در خواسته های بچه. یعنی الان رفته تو سوپرمارکتی میگه مامان بابا برام بستنی بخر، بگه بریم مغازه بعدی یا بریم اون بره خیابون، همون لحظه نخر، اصلا فردا برات میخرم. تأخیر بچه رو حلیم میکنه، بچه رو بردبار میکنه، بچه رو صبور میکنه. وقتی بزرگ شدم زانتیا خواست، همون لحظه نمیخواد، میدونه به تأخیر میتونه به دست بیاره. خب این حوصله‌شو نداره دیگه، توجه میکنه. چرا؟ چون یه عمری عیش کرده، عیاشی کرده، حالا به خاطر که مردم به سرکوف نزنن، خانواده با حرفای تلخ و تندش اذیتش نکنه، تن به ازدواج میده.
مثلا اونایی که قبل از ازدواج عادت میکنن از این شاخه به اون شاخه بپرن و به اصطلاح دوستاشون رو عوض بکنن و یه وقتایی همین رو کلاس میدونن، من فکر میکنم فردا که زندگیشون شکل گرفت اگر ازدواج بکنن نمیتونن خیلی راحت در چارچوب خانواده باشن.
امکان نداره، امکان نداره. همون که مولوی میگفت، طرف رفته در مغازه شکرفروش شکر بگیره، اما خودش اهل گل بود، گل خاره بود، اتفاقا سنگ ترازوش هم گل بود، کلوخ بود. ای تا پشت کرد رفت شکر بیاره، این شروع کرد تکه تکه از این کلوخه کندن و خوردن. صاحب مغازه یه نیم نگاهی انداخت، فهمید داره چیکار میکنه، هی کشش داد، طولش داد، غافل از این که این هرچی از این گل میخوره شکر خودش دست میده. واقعا هم اینطوری هست، یعنی اون شکر رو از دست میدن، اون شیرینی و حلاوت اصیل و طبیعی رو دارن از دست میدن.
خیلی خوب، حالا بعضی دوست دارن که ازدواج بکنن، به خود منم بارها گفتن، ولی یه خورده ترس و واهمه دارن از آینده، به لحاظ مشکلات مالی و تنگناهای معیشتی میترسن برن جلو، به لحاظ مادی میترسن. اینو باید چیکار بکنن؟ شما چی به اینو میگید؟
شما این برگ شاهتوت رو ببین، یا مثلا برگ انجیر پشتش،
خب
این رگه هاییست دیگه.
بله،
رگه های خیلی نازک و باریک و زخیم، یعنی موی رگ دارند و شاه رگ دارند.
خب
مواد غذایی آب از طریق این موی رگ ها به اجزای برگ میرسه. حالا اون که موی رگ، به اندازه موی رگ بهش مواد میدن، اون که شاه رگ هم از به اندازه شاه رگ. به این انسان وقتی که مجرده موی رگه، خدا به اندازه یک نفر بهش رزق میده، به اندازه یک نفر بهش روزی میده. وقتی ازدواج میکنه نه، شاهرگ میشه. خودش تو قرآن میگه، میگه ازدواج کنید خدا شما رو بی نیاز میکنه، پیامبر فرمود شما ازدواج بکنید نترسید همسر شما با خودش روزی خودشو.
خب الان کمتر از 3 دقیقه شاید وقت داریم، حالا بعضی ازدواج کردن هنوز شوهرک نشدن چیکار باید بکنن؟
ببینید تلمبه کار میکنه درسته، مزرعه هم تشنه است، آبم داره میاد توی جوی، وسط جوی پر از زباله است، پر از آشغاله، پر از سنگلاخه، باید چیکار کرد؟ باید آشغالا رو بیرون ریخت. خدا میگه وقتی که شما ازدواج میکنید تلمبه روزی ما میجوشه، شما هم که مزرعه نیازمندی هست،
یعنی موقع لایروبی بکنید
این وسط.
خب
گاهی وقتا یه اسراف های صورت میگیره، یه بلخرجی های صورت میگیره، یه چشم همچشمی های صورت میگیره، یه حلال و حرام های صورت میگیره، جلو اون رزق و روزی ما رو میگیره.
خب من میشناسم آدمایی رو که این حلال و حرام هم رعایت میکنن، چشم همچشمی نمیکنن، این جویبارهایی که حالا در مسیر زندگیشون هست رو هم مرتب لایروبی میکنن. جواب اینا چیه؟
به اینا بشارت بده اگر یک همچنین کسانی رو شما نخه یک همچنین کسانی میشناسید که یه خلاهای این چنینی دارن، تلاش میکنه، کوشش میکنه، حلال و حرام میکنه، تنبلی نمیکنه، یه خلاهای یه کمبودهایی داره، این کمبودها مایه ارتقاش میشه. دقیقا مثل این صخره نوردهایی که میخوان از صخره بالا برن، از کوه بالا برن، میگردن دنبال اون نقطه های فرو رفته، اون نقطه هایی که خلع داره، اون خلع ها بالا میبرن. همین تسبیحی که شما دست میگیرید،
برای اینکه برسن به قله زندگی اینا کجاست؟ همینطور داره از دست میره.
نه اینطوری نیست، میگه یه مقطعیه، یه بحرانیه، خدا اینا رو میخواد بالا بکشه، نمیخواد اینا پایین باشن. دقیقا مثل تسبیح دیگه، یه قسمت تسبیح همیشه خالیه و به خاطر اون قسمت خالی است که دانه ها به حرکت در میان، جلو میرن، درسته، بالا میرن. شما تسبیح میندازی این دانه ها رو میکشی بالا. میگه گاهی وقتا خداوند برای اینکه یک کسانی رو بالا بکشه یه خلایی، یه کمبودهایی در زندگی اینها ایجاد،
یعنی مشکلات میشه سکوی پرش اونها به سمت موفقیت های
بالا رفتن.
خیلی خوب، خیلی زمان نداریم، خیلی ممنون، متشکرم. جای رنج بر، باید خداحافظی بکنیم، دعا بکنیم داخل برنامه امروز.
انشاءالله تو این باقی مانده ماه مبارک رمضان مورد مغفرت و آموزش الهی قرار بگیریم اگر قرار نگرفته باشیم.
سلامت باشید و خیلی ممنون، متشکرم از همه شما دوستان خوب که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. ما از دعای خیر خودتون فراموش نکنید، دعا بکنید برای همه اونهایی که واقعا نیازمند دعاهامون هستند. تا سلام دوباره، تا دیدار دوباره، همتون رو به خداوند متعال می‌سپارم. برنامه فردامون ان شاء الله با حضور حاجای عالی تقدیم حضور شما خواهد شد. خداوند پشت و پناهتون باشه ان شاء الله. جا متشکرم. سلام.
خداوند آب و آینه و چشم من به تماشای تصویر خلقتت نشسته بودند و همه معترف به حسن خلقت تو و اینکه مگر نیکوتر از این می شود چون این خلقتی از گل و خاک و هیچ و هیچ. و هنوز خداوند با آنکه هزار هزار از من و نوع من زاده می شوند و پیوست خلقت شگفت انگیز من از آبی بیقدر را می بینیم و می دانیم، هنوز اندازه سپاس و تسبیح و تحسین من به قدر شکوه خلقت تو نیست، حتی ذره ای. شکوه خلقتی این چنین آراسته و نیکو با ظرافتی که دقت در هر یک انگشت حیرت به دهانمان می‌دوزد و با شکوه تر از این تصویر و این خلقت روح الهی و خداوندی تو که در من و با من است. و شگفت و حیرت بیش در خداوند، آنگاه که با همه گوش و هوش و قلب و احساس و وجودی که می دانیم و به وضوح می دانیم که آکند از تو ایم و هر نفسمان از تو می زند و جانمان در تو می تپد و باید که برای تو و در مسیر تو باشد و بتپد، شگفت که باز گرم خیشیم و از سپاس تو غافل. و عقل و انصاف هر دو میگویند که وقتی سراسر توییم باید سراسر شکر تو باشیم و عجب و حیرت همین است که اندکیم و نیستیم. خداوند نزدیک تر از